با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون کانال یک، من محیط هستم. مطابق معمول برنامه رو به سه بخش تقسیم می کنم که قرار شد از جلسه گذشته که یه ساختمان یا ساختاری به خودش بگیره برنامه. و بخش اول اخبار خواهد بود که زیاد طول نخواهد کشید. بخش دوم میخوام وارد یه بحث بشم، با اینکه من امروز جلسه گذشته در حقیقت خیال داشتم که راجع به طبیعت بشر صحبت بکنم، نرسیدیم. امروز من برنامه‌م این بود که راجع به ریشه های عقب ماندگی صحبت بکنم، فرصت نشد و اینها همینجوری داره جمع میشه و به عقب میفته، برای اینکه اوضاع و احوال طوریه که نمیشه. و بسیاری از بینندگان به درستی میگن الان نمیشه رفت به ریشه ها، باید بالاخره رفت. به نظر من باید رفت و ریشه های اینه که فرضاً اینا در میان میگن که آره، گزینه حمله نظامی به ایران هنوز رو میزه، یعنی به اصطلاح این تهدیده، این تروره، باید ما ریشه این تروریسم دولتی رو دریابیم. ببینیم در قرن 19 فرضاً از قرن 16 بگیریم، سرمایه داری چه وضعی داشته؟ در قرن 17 به 18 چگونه بوده؟ در قرن 19 چه شکلی به خودش گرفته؟ در قرن 20 که عصر نهایت ها به قول اریک هابسبام، مورخ بزرگ انگلیسی، 4 تا کتاب نوشته، یکی راجع به تاریخ سرمایه داری، یکی عصر انقلاب The Age of Revolution، جلد دومش راجع به قرن 19 به دوره شکوفایی نظام سرمایه داریه، جلد سومش راجع به دوران امپریالیسم The Age of Imperialism، جلد چهارمش راجع به قرن بیستم عصر نهایت ها یا عصر افراط ها The Age of Extremes. این یه وجهه که اریک هابسبام از یه جهت تاریخ سرمایه داری رو بررسی میکنه، ولی از جهات متعددی باید بررسی بشه تا به امروز روز برسیم و ببینیم از ابتدای قرن 21 چهره سرمایه داری چیه، چهره واقعیش که از 150 سال پیش قابل پیشبینی بوده ولی دم خروس هاش پیدا بوده. امروز ما کل خروس رو در چهره همین هایی که کشور ما رو دارن تهدید میکنن، خود خروس رو داریم میبینیم. دیگه دم خروس نیست، جنگ افروزی، کینه توزی، تهدید به بمب اتمی و غیره و غیره. این خود خروسه، این خود چهره واقعی امپریالیسمه. اونایی که میگن امپریالیسم وجود نداره، اینا یه مش چپ هایی هستن که میگن امپریالیسم نیست. اینا یا شعور ندارن نمیبینن، یا خودشون رو به دلایلی به کوچه علی چپ میزنن و خودشون رو در این حال کمونیست و کارگری هم جا میزنن. اینا عوامل نفوذی امپریالیسم هستن که میان ادعای کارگر بودن میکنن از یک سو و میگن ولی امپریالیسمی وجود نداره. اینا عوامل نفوذی امپریالیسم هستن. ما باید این گرد و غبارهایی رو که این عوامل نفوذی در اذهان مردم به وجود میارند باید کنار بزنیم، باید تحلیل دقیقی داشته باشیم از اوضاع. بنابراین امیدوارم که در این برنامه ها بتونیم ما اینا رو باز بکنیم و فرصت اینو پیدا بکنیم تا به اینا نشون بدیم و به اونهایی که الان در خارج خواهان حمله امریکا به ایران هستن نشون بدیم که این چهره امپریالیسم واقعا چی هست. اما وجوه دیگه امپریالیسم هم باید بررسی بشه. ابتدا من میرم روی اخبار، برای اینکه فرصت نیست، چون نیم ساعت آخر برنامه رو امید من اینه که بگذاریم صرف این بکنیم که حمله وحشیانه رژیم به اعتصاب اخیر کارگران راننده اتوبوسرانی شهر تهران چه درس هایی داره و چهره رژیم رو چه بخشی از این سیستم امپریالیستیه بعد تحلیلش بکنیم. امید من اینه که نیم ساعت آخر برنامه رو صرف این قضیه و درس های اعتصاب اخیر کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی بکنیم که رژیم در جمعه و شنبه گذشته اینطور به خود و خانواده هاشون حمله وحشیانه کرد و اینها رو سرکوب کرد. درس های بزرگی داره این. ما در این حال که امپریالیسم رو بررسی می کنیم، اطفال حرامزادش رو در منطقه هم باید بررسی بکنیم و ببینیم چطور اینا با این کارهاشون چه خدماتی به امپریالیسم می کنن. فقط این خارج نشینا نیستن، عوامل دیگه ای امپریالیسم در منطقه داره که کارگرا رو سرکوب می کنن، زنان رو سرکوب می کنن، دانشجوها رو سرکوب می کنن، نیروهای سیاسی ترقی خواه رو قتل عام می کنن تو زندان ها. اینا هم عوامل در اساس در خدمت امپریالیسم هن، در این حال که شعار ضد امپریالیستی میدن. اینا رو هم باید بررسی بکنیم. بنابراین فرصت کمه. من ابتدا به طور گذرا اخبار رو فهرستوار فقط صحبت میکنم و بعد میرم رو مطلب اصلی این برنامه. سه تا انتخابات در هفته گذشته بوده که ارتجاع جهانی رو بسیار خوشحال کرده و در تلویزیون های سلطنت طلب هم با دمشون گردو میشکستن و هم امپریالیسم و هم صهیونیسم بسیار خوشحالن. یکی انتخابات کانادا بود که پال مارتین از حزب لیبرال افتاد و آقای هارپر که یک کنسرواتیو و یک محافظه‌کاره و سرسپردگی خودش رو کم و بیش به دولت امریکا نشون داده، با البته رأی فقط 36-37%، فکر نکنیم که قدرت کامل رو میتونه بگیره، ولی به هر حال لیبرال ها باختن و کنسرواتیو ها بردن در کانادا. این رو برد برای ارتجاع جهانیه که از حالا آقای هارپر اعلام کرده که نه پیمان قرارداد کیوتو رو قبول داره، پایگاه های نظامی رو میذاره اونجا فعالیت و غیره و غیره. یعنی در حقیقت کانادا رو میخواد زائده ای از ایالات متحده بکنه، همون برنامه‌ای که مالرانی داشت در سالهای قبل از اینکه به اصطلاح لیبرال ها سر کار بیان. انتخابات دوم در پرتغال بوده، در کشور پرتغال که اونجا هم کنسرواتیو ها بردن، و بالاخره در خاک فلسطین که حماس برنده شد، که این یک جایزه بزرگ به امپریالیسم، به صهیونیسم و رژیم جمهوری اسلامی و یک شکست برای جنبش فلسطین بوده. در حقیقت به قدرت رسیدن حماس نتیجه 30 سال فعالیت اریل شارون، شین بت، موساد، دولت اسرائیل به کمک رژیم جمهوری اسلامی بوده که حماس به قدرت رسید و این ضربت بزرگی به جنبش مردم فلسطینه به نظر من. و حالا خواهیم دید که پیامدهای خطرناک به قدرت رسیدن حماس چی هست. و عزیزان، امیدوارم به مصاحبه‌ای که رابرت درایفوس که 2 هفته پیش در این برنامه بود، چهارشنبه گذشته ایمی گودمن در برنامه معروف دموکراسی ناو باهاش مصاحبه کرد و رابرت درایفوس اونجا تاریخ حماس رو باز کرد. یکی از بهترین صحبتهایی بوده که من به گوشم خورده. البته در کتاب دیویلز گیم اونجا هم نشون داده میشه که حماس کیه، دنباله اخوان المسلمینه و اونجا میگه که احمد یاسین بنیانگذار حماس رو کی، یعنی اسرائیل، از زندان چطور آزاد کرد، بهش پول و به اصطلاح کمک کرد تا پی ال او رو یعنی نیروهای ترقی‌خواه و لائیک و ملی‌گرای و چپ فلسطین رو نابود بکنه حماس و بعد هم به تدریج به قدرت برسه که رسید. یعنی قدرتگیری حماس نتیجه 30 سال کار هم جمهوری اسلامی و هم رژیم صهیونیستی در خاک فلسطینه. اینا رو باید بررسی بکنیم. ما خوندن کتاب دیویلز گیم اهمیتش در اینه که همکاری های رژیم جمهوری اسلامی با رژیم صهیونیستی رو ما باید تمام این گرد و غبار و دودی رو که تو چشم ما میخوان بکنن با شعارهایی که احمدی نژاد علیه اسرائیل میده، ما باید اینا رو کنار بزنیم. باید ببینیم در پشت تمام اینها جمهوری اسلامی کیه و چیه. بنابراین من از اخبار میگذرم و این جلسه بقیه این سه ربع ساعت رو که من دارم صرف باز کردن یه بحث میکنم که این رو من کوشش میکنم، امیدوارم بتونم تا ساعت 9 صبح به وقت اینجا به جایی برسونمش. بحث اصلی امروز درباره موضوع بسیار پر اهمیتی است که اگر به آن به طور علمی پرداخته نشه و معضل آن به دقت شکافته نشه، نه تنها توده های مردم که بسیاری از نیروهای سیاسی از جمله نیروهای ملی و چپ سابق رو میتونه دچار اختشاش فکری بکنه و سردرگمی. این معضل چیه؟ بهتر است بگوییم این یه تناقض و یا یک پارادوکسه که باید حل بشه و اونم اینه که اگر اسناد و مدارک بیشمار نشون میده که امپریالیسم انگلیس از قرن 19 تا جنگ دوم جهانی و امریکا و انگلیس به کمک هم بعد از جنگ دوم جهانی برای مبارزه با نیروهای ترقی خواه و ملی با تمام قوا از اسلام سیاسی استفاده کرده، اسلام سیاسی رو تقویت کرده و زمینه رو برای قدرتگیریش فراهم کرده که اینا رو ما در چند جلسه باز کردیم، اسناد و مدارکش الان در اساس تردید ناپذیر. اگر دستگاه های امنیتی امریکا بعد از جنگ دوم جهانی از اخوان المسلمین در مصر و فدائیان اسلام در ایران که رژیم فعلی دنبالشه در اساس حمایت کرد تا علیه جمال عبدالناصر در مصر و دکتر مصدق در ایران به جنگند که جنگیدند، فدائیان اسلام حسین فاطمی رو ترور کرد و خیال کشتن دکتر مصدق رو هم داشتن، حالا غیر از احمد کسروی. اگر دولت امریکا با دخالت فعال در انقلاب 1356-57 جاده صاف کن انتقال سریع قدرت از شاه به خمینی و تحکیم سریع قدرت اسلام سیاسی در ایران شد تا هرچه زودتر نیروهای چپ و ملی تارمار و قتل عام بشن که شدند، اگر طالبان به کمک طبق برنامه طراحان سیاسی چون برنارد لوئیس، زبیگنیو برژینسکی، زالمه خلیلزاد که الان سفیر امریکا در عراقه، ریچارد هولمز رئیس سابق CIA قبل از جورج بوش اول که رئیس CIA بود و با پول دولت عربستان و در دامان ناپاک رژیم دست نشانده پاکستان تربیت شد، طالبان و اسامه بن لادن تبدیل به جنگنده راه آزادی رونالد ریگان شد، اگر سازمان تروریستی حماس با کمک مالی و معنوی دولت اسرائیل، شخص شارون و رژیم جمهوری اسلامی پایه‌گذاری و تقویت و تغذیه شد تا به سازمان آزادی بخش فلسطین و دیگر نیروهای ترقی خواه ملت فلسطین ضربات کاری وارد بکنه که کرد، و بالاخره به قدرت رسید. و اگر عبدالعزیز امریکا عبدالعزیز حکیم رو تبدیل به مرد قدرتمند عراق میکنه، چه کرد؟ پس چگونه است که ساموئل هانتینگتون، تئوریسین و استاد اقتصاد سیاسی دانشگاه هاروارد، که چه جاسوس هایی رو پرورنده تو دامان ناپاکش، چگونه است که ساموئل هانتینگتون در بیش از 10 سال پیش پایه های تئوریک جنگ علیه اسلام سیاسی رو میریزه و با سر و صدای شگفت‌انگیزی اینو بهش دامن میزنه و تئوری او طوری رواج پیدا میکنه که فقط نیاز به 11 سپتامبر داره تا شروع بشه و 11 سپتامبر هم اتفاق میفته و به مرحله اجرا در میاد و از آن پس یک جنگ دائم به طولانی مدت توسط دیک چینی، دونالد رامسفیلد و دیگر یاران صهیونیست و محافظه‌کار نوش اعلام میشه که تا آینده نامعلومی ادامه میخواد پیدا بکنه. این تناقض ما چجوری باید حل بکنیم که خود اینا اسلام سیاسی رو به قدرت میرسونن، جمهوری اسلامی افغانستان درست میکنن، جمهوری اسلامی ایران درست میکنن، جمهوری اسلامی عراق و الان دولت اسلامی فلسطین رو درست کردن و شاید در آینده در مصر و سوریه، و از طرف دیگه اعلام جنگ ساموئل هانتینگتون و فرانسیس فوکویاما و نئوکنسرواتیو ها و نتانیاهو علیه اسلام سیاسی به عنوان توحش امروز اعلام میکنن. آیا این یه پارادوکس نیست؟ یه پارادوکسه، یک تناقضه، یک تضاده که بسیاری از نیروهای سیاسی رو از پا در آورده. چطور باید حلش بکنیم؟ برای حل این معضل و گشودن این تناقض و تضاد باید ما از ابزار و وسائل علمی، باید تحلیل علمی بکنیم از این قضیه. از دو وسیله بنیانی ما استفاده می کنیم. یک، از قوانین دیالکتیک یا علم تضادها. دیالکتیک علم تضادهاست. عظمت هگل در دو کتابش، یکی علم منطق The Science of Logic و یکی پدید شناسی روح Phenomenology of Spirit، دیالکتیک از زمان یونان قدیم و یا دانشمندان خودمون هم بوده، ولی هگل به عالی ترین شکل بازش میکنه و به نظر من یکی از دلایل موفقیت مارکس در نوشتن کتاب کاپیتال تسلطش به دیالکتیک هگل بوده. دیالکتیک یک ابزار علمی فوق العاده پرعظمت هم برای تحلیل علم فیزیک و شیمی و بیولوژی و هم علوم اجتماعی مثل اقتصاد سیاسی و غیره. ما باید ازش استفاده کنیم برای گشودن معضلات. دوم، باید از کالبد شناسی نظام حاکم بر جهان یعنی از اقتصاد سیاسی باید استفاده بکنیم. در حقیقت کالبد شناسی انسان، فرضاً پاتولوژیست ها کالبد رو باز میکنن و یا نمونه برداری میکنن از اعضای بیمار و زیر میکروسکوپ بهش نگاه میکنن تا تشخیص مرض بدن. در جامعه این نمونه برداری از طریق اقتصاد سیاسی صورت میگیره، یعنی کالبد شناسی بیماری های جامعه رو بعد در اقتصاد سیاسی به دنبالش گشت. در حقیقت آسیب شناسی جامعه در اقتصاد سیاسی. در مورد اول، یعنی از نظر دیالکتیک، باید گفت که خود نظام سرمایه داری یک تضاد مجسمه. یعنی چه؟ یعنی شما دقت کنیم که هم ترقی خواه میتونه باشه هم ارتجاعی. خود این یه تناقضه، ولی دقیقا همینطوره. نظام سرمایه‌داری هم میتونه ترقی خواه باشه، در قرن 17، 18، 19 حتی ترقی خواه بوده، از قرن 20 عصر نهایت ها یا جنگ ها شروع میشه، از در قرن 21 توحش و بربریتش رو آشکار دیگه میبینیم. هم میتونه ترقی خواه باشه، هم میتونه وحشی و خرد کننده باشه. زمانی ترقی خواه بود و اکنون ارتجاعی. نظام سرمایه هم میتونه موجب پیشرفت باشه، هم میتونه مانعی بر سر راه پیشرفت باشه. نمونهاش لا تعد ولا تحصى، زیاده. علم و تکنولوژیش هم میتونه نجات بخش باشه، یه مریض رو نجات بده، هم میتونه نابودگر باشه اگه به دست دیکچینی ها و دانالد رمزفلد ها باشه. به نظر من اما بزرگترین و خطرناکترین تضاد موجود در نظام سرمایه داری، که صحبت از اینو می کنم که این نظام یک تضاد مجسمه، بزرگترین و خطرناکترین تضاد موجود در نظام سرمایه داری که در نهایت سرنوشت اون رو رقم میزنه، تضاد و شکاف میان تولید و مصرفه. در کتاب بسیار ارزشمندی که واقعا به عزیزان من پیشنهاد خوندنش رو میکنم، یا سوسیالیسم یا بربریت، فیلسوف انگلیسی و دوست ارجمند من ایستوان مزاروش، کتابش رو من ترجمه کردم، یا سوسیالیسم یا بربریت، در اونجا 12 نوع تضاد اسم میبره در نظام سرمایه داری. من فقط یک تضادش رو انتخاب میکنم که به نظر من تعیین کنند دست در بین تمام اون تضادها، و پیگیری میکنیم تا ببینیم چرا امپریالیسم به ما چنگ و دندان نشون میده. تضاد و شکاف میان تولید و مصرفه، یعنی عرضه و تقاضا. بارها من این مسئله رو در صحبتها، در نوشته ها و غیره و غیره گفتم و یا ذکر کردم و یا نوشتم، ولی به نظر من هر چند بار که ما اینو تکرار بکنیم بازم کافی نیست، چرا که سرنوشت بشریت به این مسئله وابسته است. شکاف یا تضاد بین تولید و مصرف یا عرضه و تقاضا یعنی چه؟ اقتصاد دونای کلاسیک که همیشه ما سه تاشو در درجه اول اسم میبریم، آدم اسمیت، دیوید ریکاردو در انگلیس و ژان باپتیسه در فرانسه، البته در انگلیس ارسلت جان استوارت میل و تاماس مالتوس هم جزء اقتصاددانهای کلاسیک به شمار میرن، ولی ستای اولی رو که اسم بردم جزء اقتصاددانهایی هستند که فرضاً خود مارکس احترام عمیقی براشون، احترام زیادی براشون قائله، و جزء اولین کسانی بودن که مطالعه کرده موقعی که 24-5 سالش بود. نظرشون اینه که بین عرضه و تقاضا، یعنی بین تولید و مصرف، تضادی وجود نداره، برای اینکه هر عرضه یعنی هر تولیدی مصرف خودش رو یا مشتری خودش رو به وجود میاره و در نتیجه یک تعادل یا اکولیبریوم بین تولید و مصرف، یعنی بین عرضه و تقاضا، یعنی سپلای و دیمند، به وجود میاد در طول تاریخ سرمایه داری، و در نتیجه نظام سرمایه داری به خیر و خوبی تا الالعبد ادامه پیدا خواهد کرد به عمرش. خب اینطور نشد. از سال 1825 اولین بحران ها و نوسانات سرمایه داری شروع میشه و مارکس اینا رو به چالش گرفت. البته قبلش سیسموندی که اقتصاددان سوئیسیه و حتی خود مالتوس این تئوری ژان باپتیسه رو به چالش گرفته بود، ولی مارکس به طور جدی به چالش گرفت، گفت چرا اینطور نیست که عرضه و تقاضا تعادل به حالت تعادل نخواهند رسید، عدم تعادل بین اینا به وجود میاد. چرا؟ چون رقابت، باعث پیشرفت علم و تکنولوژی و اختراعات و ابداعات میشه که من نمیخوام وارد بحثش بشم که چرا؟ یکی از جنبه های ترقی‌خواه سرمایه‌داری همین مسئله رقابت و رقابت سرمایه‌دارهای مختلفه که برای بالا بردن نرخ سودشون از حد متوسط متوسل به اختراعات و اکتشافات و وارد کردن علم در صنعت و ماشینی کردن و اتوماتیزه و بالاخره رباتیزه کردن صنایع میشن و در نتیجه پروداکتیویتی یعنی بازده کار یا قدرت تولید به طور عجیبی میره بالا و این جزء وجوه ترقی خواهانه نظام سرمایه داریه و در نتیجه میبینیم که امروز روز mass production یعنی تولید در مقیاس وسیع به وجود میاد. خب در پروسه تولید هم کارگر استثمار میشه و ارزش اضافی به وجود میاد و ثروت‌های جامعه به طور عجیبی بالا میره. Wealth of Nation یعنی ثروت ملل که آدم اسمیت کتابش بر پایین بالا میره. ولی کی این اجناس رو بخره حالا؟ سرمایه‌داری فقط تولید که نیست، مصرفه. سه مؤلفه اساسی در نظام سرمایه‌داری و گردش سرمایه، یکی در حوزه تولیده، یکی در حوزه توزیع یا گردش سرمایه و پول بانک‌ها و غیره و غیره، ولی بالاخره در نهایت این کالاها باید مصرف بشه. کی اینا رو میخره؟ کی اینا رو مصرف میکنه؟ بحث دقیقاً بر سر اینه. شما اگر بازده تولید رو ببری این طور بالا که بسیار عالیه و این جنبه ترقی خواهشه و فرضاً خود مارکس میگه که دستاوردهایی که نظام سرمایه‌داری داشته در تمام قرون و اعصار پیشین هم اینقدر دستاورد نبوده، یعنی این طور تجلیل میکنه از نظام سرمایه‌داری و این جنبه ترقی خواهانش، برای اینکه اکتشافات، اختراعات و دستاوردهایی که داره اصلا تصور ناپذیره. ولی حالا میرسیم کی میخواد اینها رو مصرف بکنه؟ حالا جنبه ارتجاعیش در کجاست؟ سرمایه دار برای اینکه نرخ سودش رو ببره بالا باید سطح دستمزدها رو پایین نگه داره. برای اینکه اون چیزی که بهش میگن سرمایه متغیر یعنی مزد و مزایای کارگرا اگر بالا باشه به همون اندازه نرخ سود پایین خواهد اومد، یعنی یک تضاد و تناقض آشتی ناپذیر بین نرخ سود سرمایه دار و میزان مزد و مزایای کارگر وجود داره و این بالاخره این سرمایه داری رو از پا در خواهد آورد و یا به طرف بربریت خواهد بود. این تضاد قابل حل نیست، تضاد بین کار و سرمایه. چرا؟ چون اگر مزد و مزایا بره بالا نرخ سود، نه خود سود، نرخ سود سرمایه دار، تفاوت هست بین نرخ سود و سود. اینا اگه شد و رسیدیم این مقولات اقتصاد سیاسی رو باید باز بکنیم. سود چیه و نرخ سود چیه؟ نرخ سود سرمایه دار میاد پایین و در نتیجه باید مزد مزایای کارگر رو در سطح پایینی و دائم روش فشار بیاره و تمام تاریخ سرمایه داری تاریخ جنگ و مبارزه بین این دوتا نیروه که یکی میخواد مزد مزایاش بره بالا و زن و بچهش زندگی نسبتاً راحت و انسانی داشته باشن و یکی دیگه که در بالاست میخواد سرکوبش بکنه و مزد و مزایاش رو در سطح در پایین ترین سطح نگه داره. که از نظر تئوریک فرضاً خود مالتوس میگه که به حد اقل فیزیولوژیک باید برسه. هم مالتوس یه کشیش هم بود، دشمن قسم خورده یه طبقه کارگر و البته سرمایه دارا بسیاری از مواقع حتی کوشش میکنن از حد اقل هم یعنی زیر خط فقر بسیاری از مواقع، از جمله حالا خواهیم گفت که جنگی که بین جمهوری اسلامی و کارگرای شرکت اتوبوسرانی هست دقیقا اینه، برای اینکه مزد و مزایاشون الان پایین خط فقره و کوشش میکنن یا به خط فقر برسوننش بیاید یک کمی بالاتر بره. رژیم جمهوری اسلامی حاضر به این کار نیست و تضاد، این تضاد آشتی ناپذیریه بین کار و سرمایه. حالا سرمایه‌دار فکر میکنیم که موفق هم بشه و میشه، در امریکا الان موفق شده که کارگرها رو، سندیکاهاشون رو خرد و متلاشی بکنه تا حد زیادی. فقط در ایران نیست، مسئله جهانی، در اروپا داره اینجوری میشه. سرنوشت این چی میشه؟ سرنوشت این میشه که یا باید اگر خریداری برای این کالاها نباشه، یا باید اجناس رو ارزون بکنند و درج نرخ سودشون رو بیارن پایین، و یا کارخانجات رو کم کم و کم کم تعطیل بکنن و کارگرها رو باز هم گروه گروه بیرون بندازن، که خبرش رو عزیزان جنرال موتورز چی کار داره میکنه، کارخونه فورد، مثالهاش رو، مثالهای روزش رو من خواهم آورد. برای جلوگیری از این تضاد و تناقض، این تضاد و این تناقض خود مارکس تئوری هایی داره که تفسیرهای متفاوتی ازش شده، ولی چون به نظر من یکی از عالمانه ترین تفسیرهایی که دلایل بحران چیست، تئوری بحران چیست، بحث‌های بسیار زیادی در بین خود چپ هست، من تئوری پال سویزی رو در اساس که در 20 سال اخیر به نظرم بیش از هر تئوری محک صحت خورده پذیرفتم و به نظر من از همش، برای اینکه در بین فرزن پال سویزی و مکتب انور شیخ که دوست ارجمندم آقای اسماعیل حسین زاده در مکتب اون تربیت شده و به اصطلاح درس خونده، اختلاف وجود داره. فرزن مکتب انور شیخ که در نیو اسکول، دانشگاه نیو اسکول در نیویورک هستش، فرزن بیشتر تکیه دارن به اینکه علت بحران در درجه اول به علت گرایش به پایین افتادن نرخ سوده. وارد این بحثانه نمیخوایم بشیم. به نظر سویزی در اثر این تناقض بین عرضه و تقاضا، گرایش عمومی نظام سرمایه‌داری به طرف رکوده و سکونه یا به طرف بحرانه. منتها نظام سرمایه‌داری تمهیداتی به کار میبره که از این بحران جلوگیری بکنه، که در طول تاریخ 150 سال اخیر چه تمهیداتی به کار برده. یک اسم میبره از اختراعات دورانساز، کشف دیگ بخار و صنعتی شدن کل اروپا احتیاج به سرمایه گذاری های عظیم داشته و این تقاضا رو میبره بالا و در نتیجه از بحران جلوگیری میکنه. به همین دلیل که در قرن 19 تا 1873 عملا ما هیچ بحرانی نداریم، فقط بالا و پایین ها، یعنی به اصطلاح سیکل های بسیار کوتاه مدت اقتصادی داریم و در اینجا دوران صلح واقعا تا 1873، یعنی در حقیقت در تمام قرن 19 از قرن 20 که دوران جنگ ها شروع میشه. دوم، اختراع راه‌آهن، لوکوموتیو، که باعث کشیده شدن میلیون ها کیلومتر راه‌آهن در سراسر جهان میشه، ابتدا در اروپا، بعد در امریکا، آرژانتین، هند، حتی ایران میخواستن بکشن، و این بازم سرمایه گذاریه. یکی دیگه هم انقلاب اتومبیله که بعد از جنگ اول جهانی و به ویژه بعد از جنگ دوم جهانی اقتصاد امریکا رو به ویژه نگه میداره. انقلاب اتومبیل که باعث سرمایه گذاری های تریلیون دلاری در اساس میشه، هم حومه های شهر، هم جاده کشی های میلیون ها کیلومتر و یا مایل و سایر به اصطلاح صنایعی که وابسته به صنعت اتومبیل، از لاستیک سازی تا نفت تا پمپ بنزین ها تا هتل ها تا موتل ها و غیره و غیره، صنعت پارچه بافی، عرض شود که چرم سازی، لاستیک سازی، همه اینها از تبعات انقلاب اتومبیل هستن که در حقیقت الان داره فروکش میکنه تا حد زیادی و گرده باعث نگه داشتن اقتصاد امریکا بوده. ولی همه اینا که ته کشید، یکی دیگه هم البته پیدا کردن بازارهای خارجی و در حقیقت در اواخر قرن 19 هم موقعی که نظام سرمایه داری از 1873 وارد یک دوران بحران میشه، درست آغاز عصر امپریالیسمه، یعنی رفتن برای مناطق نفوذ، تسلط بر افریقا، آسیا و امریکای لاتین برای هم سرمایه گذاری ها، برای اینکه سرمایه گذاری ها در یه جایی باید سرمایه گذاری بشه، کالاهاشون در جایی باید فروش بره، مواد خام ارزان باید گیرشون بیاد، مواد اولیه برای صنایعشون، و بالاخره باید کار ارزان که اون در مرحله بعده. بنابراین شروع به گسترش منافع نفوذشون، مناطق نفوذشون میکنن. و من بارها صحبت کردم که در کنفرانس 1885 چطور افریقا رو بین خودشون چند کشور اروپایی تقسیم میکنن و نابود میکنن، در حقیقت افریقا رو تصرف میکنن. البته قبلش هم بخشای وسیعی از آسیا و امریکای لاتین رو. و ما به 1914 که میرسیم، 85% کره خاک در حقیقت زیر سیطره چند کشور اروپاییه. امریکا اون موقع هنوز وارد میدان نشده، برای اینکه خودش داره قلع و قمع میکنه بومیان امریکا رو برای از رفتن به شرق به غرب و تصرف کل خاک امریکا، و البته بعدش هم آلاسکا و کالیفرنیای امروز که مال مکزیک بود، و عرض شود که البته از دهه ویسا، از 1898 میره به کشورهای کارائیب، عرض شود که هوایی و فیلیپین رو میگیره و وارد به اصطلاح صحنه امپریالیسم جهانی هم میشه. اینا راه‌های جلوگیری و درمان جلوگیری از بحران، اختراعات دورانساز، امپریالیسم و تصرف خاک کشورهای دیگه از طریق نظامی و بعد البته از طریق سیاسی و بعد از طریق عرض شود که اقتصادی، مراحل مختلفه ای داره، چون گاهی اوقات شکل اقتصادی به خودش میگیره، حالا دوباره شکل نظامی به خودش گرفته که حالا بهش خواهیم رسید. ولی از جنگ دوم جهانی همه اینها رو انجام میدن، ولی نظام سرمایه‌داری از سال 1929 وارد یک دوره بحران عظیم میشه که همه تئوریسین‌های اینها رو دچار سردرگمی و سرگیجه میکنه. و دوباره برمیگردن به کتابای مارکس که چی شد. راه حلی که برای این قضیه پیدا میکنن، من به عزیزان بگم که سال 1933 میزان بیکاری در امریکا 25% بوده و ظرفیت تولیدیش به نصف رسیده بوده. اینا دو تا ضریب یا شاخص فوق العاده پر اهمیت، ایندکس فوق العاده پر اهمیت، یکی میزان بیکاریه، یکی ظرفیت تولیدی. که شما الان فرضاً کارخانجات اتومبیل سازی امریکا فقط با 75% از ظرفیت دارن کار میکنن، یعنی 25% از ظرفیتشون عاطل و باطل هست، چون کسی برای خرید اتومبیل ها نیست. بین 1929 در حقیقت بگیم 32-33، 50% از ظرفیت تولیدی امریکا عاطل و باطل مونده بوده و میزان بیکاری 25% بود. نیو دیل که روزولت شروعش کرد از 1932-33 یه مقدار اینو ترمیم میکنه، ولی آنچه که اینها رو دچار سرگیجه وحشتناکی میکنه اینه که در 1937 دوباره یک بحران دیگه، یعنی یه موج به اصطلاح رکود دیگه میاد و دوباره میزان بیکاری به 19% میرسه که این قابل چیز براشون نیست. و در اون زمان در دانشگاه هاروارد بحث‌های مفصلی بین سویزی عرض کرد و جوزف شومپیتر و امثالام هست که علت این چیه. تا جنگ دوم جهانی میشه، اقتصاد امریکا رو در دهه 30 که در یک بحران عمیق فرو رفته بوده، فقط جنگ دوم جهانی واقعا نجات میده. علت اینکه روزولت میاد و نیو دیل رو برگزار میکنه، کارگرها رو بهشون امتیاز میده، قانون واگنر میگذره که به کارگرها حق چانه زدن میده در 1935 و اینا، این بود که اینا در یک بحران عمیق بودن. اقتصاد شوروی چهارنعله داشت میرفت جلو و اینا وحشت برشون داشته بود. سیستم به طور کامل رفته بود زیر سوال و روزولت برنامه نیو دیل رو پیاده میکنه، ولی 1937 آشکار میشه که این نمیتونه مسئله رو حل بکنه. علت ورود امریکا به جنگ دوم جهانی دقیقا اینه. و حالا میفهمیم چرا اینا احتیاج به یک پرل هاربر داشتن. شما دقت کنید که سال 2001 احتیاج به یک 11 سپتامبر داشتن، ولی سال 1941 اینا از سال 1939 میخواستن وارد جنگ بشن و مردم امریکا حاضر نمیشدن، تا بالاخره احتیاج به یک پرل هاربر داشتن که ژاپن بیاد و به پرل هاربر حمله بکنه و مردم امریکا راضی بشن که وارد جنگ بشن. و جنگ دوم جهانی اقتصاد اینها رو نجات میده، یعنی میزان بیکاری تا 3-4 سال بعدش به سال 42-43 میرسیم به صفر میرسه عملاً، یعنی از 19% یا 25% به صفر میرسه و زنا برای اولین بار وارد اقتصاد امریکا میشن، برای اینکه کارگر کم دارن. عکساش اون موقع هست که به تا the riveting women، به اصطلاح که زنایی که دارن کار فولادکاری میکنن. من وقت زیادی ندارم که اینا رو به تفصیل باز بکنم، باید از اون موقع به بعد اقتصاد امریکا وارد یک دوره شکوفایی میشه، ولی یه درس میگیرن اینا که آره، یه راه علاج دیگه برای جلوگیری از بحران هم وجود داره، فقط مسئله رفتن و اشغال کشورهای دیگه نیست. اختراعات دورانساز که دیگه داره ته میکشه و عرض شود که بنابراین یک راه دیگه ای وجود داره و اونم عبارت از ملیتاریزه کردن اقتصاده. این درسی که از جنگ دوم جهانی میگیرند و میبینند که این چه درمان واقعا مؤثریه. البته قبلش در جنگ، قبل از جنگ اول جهانی در 1913 روزا لوکزامبورگ در کتاب معروفش انباشت سرمایه یا Accumulation of Capital اینو تشخیص داده بود در دولت آلمان که ویلهلم به خاطر از بین بردن بحران و یا رکود اقتصادی آلمان داره به طرف یه جنگ میره و اقتصادش رو داره ملیتاریزه میکنه. تشخیص روزا لوکزامبورگ دقیق بود و جنگ اول جهانی بالاخره شروع شد. ولی در جنگ دوم جهانی به اینا ثابت شد که آره، جنگ یک علاج جالبیه، یک آمپول تقویتی مؤثره. حالا من به عزیزان میگم که بر پایه دریافت این راه حل چطور امریکا اقتصادش ملیتاریزه میشه از جنگ دوم جهانی به بعد و چطور تا به امروز اقتصادش رو در اساس با ملیتاریزه کردن و بالا بردن تصاعدی بودجه نظامیش نگه داشته و چرا ما قربانی این نظام جانی و آدم کش هستیم به خاطر اینکه اقتصادش اقتصاد ملیتاری است و احتیاج به جنگ داره. جنگ بخشی از در حقیقت جزء اقتصاد سیاسی شده، دیگه فقط مربوط به پنتاگون نیست، بلکه بخشی از اقتصاد سیاسی امریکا شده، یعنی تبدیل به در حقیقت چیز حیاتی شده و در اونجا ملت ها باید بهای اینو بپردازن. این نظام برمیگردم به سیاست خارجی امریکا که چطور بر این مبنا از جنگ دوم جهانی پایه‌گذاری شده. وقت نیست، من اسم بردم از جورج کنان که فکر میکنم اخیراً فوت کرده، استاد بازنشسته اقتصاد سیاسی دانشگاه پرینستون بود. این در جنگ دوم جهانی سفیر امریکا در شوروی سابق بود. خودش در اقرارهایی که قبل از مردنش کرد در کتابهاش این بود که استالین باهاش صحبت کرده و گفته که ما جنگی با شما نداریم و ما باید از در صلح در بیاین. حالا که در جنگ دوم جهانی علیه فاشیسم جنگیدیم و نازیسم جنگیدیم، بعد به این صلح و دوستی من ادامه بدیم. و در کنفرانس یالتا من این رو بارها اشاره کردم، بین چرچیل و روزولت از یک سو و استالین از سوی دیگه توافقی، به توافقی رسیده بودن که دنیا رو به مناطق نفوذ بین خودشون تقسیم بکنن. و این به خیلی از چپ‌ها برمی‌خوره. موقعی که من میگم استالین با روزولت و چرچیل به یک توافق دراز مدت بر سر تقسیم مناطق نفوذ رسیده بودن، که ایران مثلا جز مناطق نفوذش نبود و در اینجا به امید خدا رهاش کرده بود و در اینجا در 28 مرداد حزب توده فلج شد، چون شوروی نمیتونست دخالت بکنه. بر پایه این توافقی که در کنفرانس یالتا و تهران استالین از یک سو و چرچیل و روزولت از سوی دیگه رسیده بودن، تقسیم کرده بودن جهان رو بین خودشون، که اروپای شرقی و تا حدودی هم شرق یعنی چین فرضاً در مناطق نفوذ شوروی باشه و بقیه دنیا هم در زیر به اصطلاح نفوذ امریکا و انگلیس باشه. ولی به هیچ وجه امریکا زیر بار این نرفت و آقای جورج کنان به نام آقای ایکس در مجله فارین افرز امور خارجی مقاله معروفی نوشت و تئوری بنیان تئوری جنگ سرد رو ریخت که ما باید جنگ رو ادامه بدیم با روسیه، با شوروی، و خطر کمونیسم رو مطرح کرد. دقت کنیم، خطر کمونیسم که تمام کودتاهایی که جنایتکارانه ای که امریکا در ایران در ابتدا و بعد در گواتمالا و شیلی و اندونزی و اینا انجام داد از دهه 50 به بعد بر پایه این تئوری های جورج کنانه، که اگر شد من نوشته های جورج کنان رو باز خواهم کرد، که این آدم که بعداً رئیس پالیسی پلانینگ یا طرح‌ریزی های استراتژیک سیاسی امریکا بود، این کی بود و چی بود. و بعد از فروپاشی شوروی چطور ساموئل هانتینگتون جاشو گرفت و تئوریسین یک جنگ سرد یا جنگ گرم دیگه بعد از فروپاشی شوروی شد، جنگ علیه اسلام سیاسی. چرا؟ چون من نمیخوام الان وارد به اصلاح جزئیات این قضایا بشم، فقط به عزیزان بگم که بعد از فروپاشی شوروی که در این جنگ پیروز شدن، امریکا در این جنگ در جنگ سرد پیروزی کامل به دست آورد، و البته این برخلاف آنچه که بخشی از چپ میگه به نظر من در اثر قدرت اینا نبود، بلکه در اثر ضعف خود سیستم شوروی بود و شوروی از درون فروپاشید، یعنی ایمپلوژن بود نه اکسپلوژن، یعنی فروپاشی از درون بود. اینا بحثای دیگه ایه که نمیخوام واردش بشم، ولی به هر حال در این جنگ پیروز شدم. بلا فاصله بعد از فروپاشی شوروی بحث‌های فوق العاده‌ای در بین هیئت حاکمه امریکا میشه، که حالا که جنگ تمام شده، جنگ سرد، و مردم امریکا دنبال پاداش صلح یا پیس دیویدند هستن، حالا چی کار بکنیم؟ من اینا رو در چند مقاله سال 1992 و دهه 90 باز کردم. عزیزان اگر میخوان به این سایت mohit.gulshan.com اگه برن مقاله من نوشتم پیامدهای پایان جنگ سرد 1992، یعنی 14 سال پیش، در اونجا من اینا رو باز میکنم که این بحثای پال ولفویتز و نئوکنسرواتیو در اون زمان و جورج بوش اول چیه و همین دیک چینی که اون موقع وزیر جنگ بود، وزیر دفاع امریکا بود، و دونالد رامسفلد از اون موقع چیکار، و کولین پاول که چه کار بکنیم که بودجه نظامی پایین نیاد. اینا رو دوست ارجمند اسماعیل حسینزاده هم در فصل ششم کتابش وسیعاً باز کرده. بنابراین اینا نمیتونن بودجه نظامیشون رو، نه تنها نمیتونن پایین بیارن، دائم باید بالا ببرن، برای اینکه این اقتصاد یک اقتصاد بیماره و ما باید امیدوارم یه روزی کالبد شکافیش بکنیم، مثل ما پاتولوژیست‌ها که بعد از مرگ کالبد شکافی می‌کردیم، ولی امروز باید نمونه برداری بکنیم و زیر میکروسکوپ بذاریم و ببینیم بیماریش چیه. بیماریشو باید تشخیص بدیم. بیماری بیماری لاعلاجیه به نظر من، به همین دلیله که این بحران یک بحران ساختاریه. من وارد این نمیشم که در دهه 90 چرا نئوکنسرواتیوها رفتن کنار، کلینتون اومد و داستان دموکراسی، حقوق بشر و غیره و غیره رو مطرح کرد و آبها از آسیاب افتاد و دم از صلح میزدن، برای اینکه هر وقت اقتصاد اینها شکوفا میشه دم از صلح و آزادی، دموکراسی و غیره و غیره میزنن. و در دوران 90 در حقیقت بعد از 92 تا سال 2000 همینطور هم بود، ولی آثار بحران دوباره آشکار شده بود. سال 2000 من یه مقاله نوشتم، اقتصاد امریکا در آستانه سال 2000، در اونجا من علائم خطر رو اسم بردم. البته اینها رو من از انسانهای ارجمندی که باشون سر و کار داشتم، ولی آمارها و ارقام رو میشد دید. و بالاخره بورس سهام نیویورک در سال 2000 از هم فرو پاشید و دوباره چهره هار اینها پیدا شد، برای اینکه نمیتونستن این بودجه نظامی رو در این حد نگه دارن و تئوری های ساموئل هانتینگتون تازه آشکار شد که جنگ علیه تروریسم و 11 سپتامبر و غیره و غیره. من آخرین آمارها رو برای اینکه وقت نیست و باید بریم روی مسئله به اصطلاح و به اصطلاح نیم ساعت آخر رو باید صرف به اصطلاح مطلب دیگری بکنیم، من یک سلسله ما نتیجه گیری هامون و این بحث ها رو که بحث های تئوریک باشه و کاربرد ابزار علمی برای رسیدن به حل معضلات و این پیچیدگی های سیاسی برای اینکه چرا از یک طرف اینها خودشون اسلام سیاسی رو تقویت میکنن و از سوی دیگه جنگ علیهش اعلام میکنن، یه چیز عجیب و غریب نیست. صدام حسین رو هم وسایل اتمی بهش دادن، هم وسایل بیولوژیک دادن، هم وسایل شیمیایی دادن و به همون بهانه بعد رفتن کشور عراق رو اشغال. بنابراین و یا من در کتاب جیمز رایزن خودشون میرن و اسرار اتمی رو به مأمورین جمهوری اسلامی میدن، بعد یخش رو میگیرن که تو میخوای بمب اتمی بسازی. اینا چیز عجیبی نیست. یعنی در حقیقت یک اقتصاد ملیتریزه و جنگ افروز باید این بحران ها رو به وجود بیاره تا بتونه به جنگ دائمی خودش ادامه بده. اگه ما اینو تشخیص ندیم وقت توش میمونیم که چطور جمهوری اسلامی رو که خودشون کمک کردن به قدرت برسن در 27 سال پیش الان علیهش دارن میجن، حماس رو که خودشون به وجود آوردن و طفل حرامزاده خودشون رو و یا اسامه بن لادن جنگ علیه اینها اعلام میکنن و ما رو دچار سرگیجه میکنه و بخشی از شب میگن آره اینا ضد امپریالیستن، اینا خرد بورژوای ترقی خواه. باید ما بشناسیم اینا رو که اینا اطفال حرامزاده خود امپریالیسم هستند و ما کوچکترین به اصطلاح آوانسی هم نباید به اینها بدیم. آخرین اینا رو، این تئوری رو باید ما همیشه بروز بکنیم یا اپ تو دیت بکنیم. من چند تا فقط آمار رو اینجا برای عزیزان بگم که اقتصاد امریکا در چه وضعیتیه و چرا اینا احتیاج به جنگ دارن. کتابی اخیراً اومده بیرون، من انگلیسیشو میخونم، Short Changed colon دو تا نقطه Life and Death in Fringe Economy. Fringe Economy یعنی اقتصاد حاشیه‌ای. فقط من میخونم اینا رو. در 1970 یک سوم پایین جمعیت امریکا یعنی 96 میلیون امریکایی درآمدشون 10 برابر 1% بالای جامعه امریکا بوده. به 2004 که میرسیم درآمد همون 1% که در حقیقت 1/10 یک سوم پایین جامعه بود به اندازه 96 میلیون امریکایی میشه. یعنی فقرا چطور فقیرتر و ثروتمندها به چه ثروتهای افسانه‌ای، یعنی 1% بالای جامعه میرسه و شکاف طبقاتی. امروز 53% از مردم امریکا حقوق به حقوق زندگی میکنن، یعنی منتظر چکن که اول ماه به دستشون برسه، هیچ پسنداز و هیچ پشتوانه مالی ندارن که بتونن به اصطلاح دووم بیارن اگه چکشون دیر رسید. بهش میگن paycheck to paycheck. و 56 میلیون نفر حساب بانکی ندارن. حالا ببینید نتیجه اینه، کسی که حساب بانکی نداره موقعی که حتی چکی بهش بدن نمیتونه اینو بره در بانک خرد بکنه، چیز بکنه، نقد بکنه، باید بره یکی از این شعباتی که دیدید چک کش. عزیزانی که در امریکا هستن میبینن که اینا مثل قارچ رویدن، مغازه هایی هستن که چک افرادی رو که حساب بانکی ندارن کش میکنن، یعنی نقدش میکنن، به 18 تا 21% از پول ور میدارن. در اثر این اقتصاد حاشیه ای، این زالوها سال گذشته 78 میلیارد درآمد از فقرای امریکایی داشتن که اینا یا کارت پلاستیکیشون تموم چیز شده بوده نتونستن بدن و بهره های بانکی 21 تا 30%، 25% پرداختن، و یا رفتن چکاشون رو اینجوری کش کردن و 20% از پولشون رو برداشتن. 78 میلیارد دلار این زالوهای این جامعه امریکا از این فقرا پول زالو. وام خانواده ها به صورت سرسام‌آوری داره بالا میره و ورشکستگی و پرداخت بهره های سرسام‌آور روی کارت های پلاستیکی، همین کردیت کارت ها، بین 1975 تا 2003 400% رفته بالا. اینا از روزنامه USA Today مال 2 روز پیشه. عزیزان اگه میخوان برن به این مقاله بخونن. وقت من داره، فقط چند تا آمار دیگر بگم و بگم چرا اینها چنگ و دندان نه تنها به ما، به بقیه جهان دارن نشون میدن. بدهی های، یعنی در حقیقت دیون، اینه بهش میگن liability یا دیون، دولت امریکا در حال حاضر 43 تریلیون دلاره. کسری بودجه روزی 2 میلیارد دلاره و پسنداز مردم نزدیک به صفره. خرج جنگ عراق تا الان 700 میلیارد دلار بوده. بدهی های مردم امریکا 10 تریلیون دلاره و بدهی های شرکت ها 15 تریلیون دلاره. به همین دلیل که اگر ژاپن، چین و عربستان سعودی و کره دست از خرید اوراق قرضه خزانه داری امریکا بکشند، دلار امریکا چنان سقوطی خواهد کرد که تمام بازارهای مالی جهان رو دچار طوفان، نه تلاطم، طوفان، مثل یه سونامی خواهد کرد. و اقتصاد امریکا تا حد زیادی الان وابستگی به این داره که چین و ژاپن در درجه اول، عربستان که البته در حدود الان 1 تریلیون دلار در بازارهای مالی امریکا سرمایه گذاری داره و بخش وسیعی از حفظ اقتصاد امریکا رو به عهده داره، اون قرارداد معروفی که بین عربستان سعودی و دولت امریکا وجود داشته. عرض شد که و در نتیجه اقتصاد امریکا یک حبابه که مقاله معروفی یکی از اقتصادونای چین مصاحبه‌ای داشته که اتفاقا ترجمهش آقای احمد سیف اینو ترجمه کرده، توی سایت اخبار روز هستش، عزیزان بخونن، که چین الان چه نقشی در نگهداری اقتصاد امریکا داره بازی میکنه. میخواد که قیمت دلار نیفته پایین برای اینکه اجناسشو بتونه در امریکا بفروشه و در نتیجه یک وضعیت ناپایدار و بسیار حبابواری الان وجود داره و در نتیجه امریکا مجبور بودجه نظامی رو ببره بالا، هم برای ایجاد کار و هم برای در حقیقت بالا بردن سطح تقاضا، و این اقتصاد رو تبدیل به اقتصاد جنگی کردن. بنابراین معضل رو ما اینطور باید بشکافیم که این نظام یک نظامه، یک تضاد مجسمه و در نتیجه احتیاج به شیاطینی داره که خودش به وجود میاره که بعد علیهشون بجنگه و بازار این جنگ رو داغ نگه داره. من وقت بیشتری ندارم، الان ساعت 9 به وقت اینجاست و گذشته مقدار و عزیزان روی خط هستن. من منتظر عرض شود که هلو
بله بفرمایید. با درود.
هلو
عرض بفرمایید.
عرض شود که من منتظر یه تلفنی هستم.
بله عرض بفرمایید.
بله عزیز،
اجازه بدید. آقای خسروشاهی مثل اینکه منتظر بودید شما.
بله،
ایشان به من تلفن کردن، من حسیبی هستم.
بفرمایید عزیز.
من میگن شمالا رو هر چی میگیرم به هر دلیلی میگه اشتباه. لطفا اگه ممکنه به اتاق فرمان بگید که اگر کارتی چیزی دارن ایشون رو بگیرن، چون من شماره ایشون رو دارم، به من دادن، من گرفتم، ایشون رو بگیرم که بتونم صحبت بکنم. وگرنه من نمیدونم چه اشکالی پیش اومده که ایشون نمیتونن بگیرن شماره رو.
عرض شود که اتاق فرمان لطفا بگیرید. اوکی عزیز، من روی هولد شما رو میذارم.
بله،
تا ایشون رو بگیرید. دوست ارجمند عبدالله خسروشاهی از رهبران کارگری که از زمان شاه برای مبارزات کارگران شرکت نفت و چه نقشی اینها در انقلاب ایران داشتن، انقلاب 1357 و اعتصابات معروفشون و در دوران عرض شود که جمهوری اسلامی و البته جان سالم به در برده و الان در لندن زندگی میکنه یدالله خسروشاهی. خسروشاهی رو من از زندان اهواز میشناسم، برای اینکه رژیم شاه سال 1353 دستگیر کرد این انسان رو و اون موقع من در زندان اهواز بودم و ایشون هم به اونجا اومد. بعدن البته در زندان قصر با هم بودیم و ایشون بعد از اینکه انقلاب در زندان‌ها رو باز کرد و ما اومدیم بیرون، به مبارزات سندیکایی خودش ادامه داد و الان در ارتباط هست با مبارزات سندیکایی کارگران ایران. ما باید بررسی بکنیم و درس هایی رو که از اعتصاب اخیر کارگران رانندگان و کارگران کارکنان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران درس هایی برامون داره برای شناخت چهره رژیم، که آیا این رژیم ضد امپریالیستیه یا ضد کارگریه و ضد مردمیه. آیا این که خودش رو در معرض تهدید امپریالیزم میبیند، اگر روزی امپریالیزم به اونجا حمله بکند با این سرکوبی که از کارگران میکند، انتظار اینو داره که مردم فرزن از سیستم دفاع بکنند؟ این یه درسه که باید بگیریم، بعد این درس رو بگیریم. درس دیگه‌اش عبارت از اینه که خود کارگران باید درس‌های بزرگی از این قضیه بگیرن و از این سرکوبی که در روز جمعه و شنبه گذشته ازشون شد، که موقع رویارویی مستقیم با یک چنین رژیم سرکوبگر و سبعی تمام جوانب کار رو چگونه باید بسنجند، از جهت حمایت مردم، از جهت حمایت سندیکاها و بخش‌های دیگر کارگری، از جهت وحدت در بین خودشون چه شرایطی رو باید رعایت بکنند و درسی برای مردم خود ما میتونه باشه که اگر رژیم بتونه به تدریج یه روز زنای ما رو سرکوب بکنه یا روسری یا توسری و مردم ازشون حمایت نکنند، اگر یه روز بیاد دانشجوها رو سرکوب بکنه و مردم حمایت چندانی نکنند و بعد بیاد کارگرها رو سرکوب بکنه و باز هم حمایت چندانی نکنند، سرنوشتشون در آینده چه خواهد شد؟ درسی از جهت مردمون هم خواهد بود. و در نتیجه اینها درس‌های بزرگی داره که با یک کاسه شدن این رژیم در حال حاضر برای خود کارگرها هم درس‌های بسیار پر اهمیتی داره. خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار که من تا چند وقت پیش نمیدونستم اینا شوراهای اسلامی کارگر و کارفرما با همه، یعنی رژیم جمهوری اسلامی نه تنها لغت سندیکا رو نمیتونه تحمل بکنه، اصولا کارگر رو هم نمیتونه تحمل بکنه. خط سه، خط سه از بالا، از بالا تشکر دوست عزیز. هلو، سلام عزیز، بفرمایید. تشکر عزیز، بفرمایید. وقت زیاد نداریم، شروع کنید به قضیه رو باز کردن. من شروع کردم یه مقدار وضعیت کارگرها رو در اونجا و درس هایی که این اعتصاب میتونه داشته باشه هم برای مردم هم برای کارگرها، و یه مقدار تاریخچه این رو باز بکنید از خانه کارگر گرفته تا شوراهای اسلامی و اصولا دولت جدید که اومده سر کار، حتی خانه کارگر هم نمیتونه برنمیتابه و شورای اسلامی کار رو هم میخواد. بفرما عزیز.
مثلا برنامه شنوندگان و دیدندگان عزیز تلویزیون، اگر که من خیلی خلاصه خیلی سریع یه نگاه میکنم به مسئله شیرگیری و تشکلات کارگری در ایران و شیرگیری تشکل سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و قم. ببینید توی مقتل سال 60 به خود آقای حسن فرزادی جدید معاون جدید خانه کارگر و رئیس شورای اسلامی کارگر دولتی که به کار کارگر اشاره کرده، تشکلات کارگری توسط آقای خامنه‌ای، آقای رفسنجانی و آقای بهشتی دستور داده شد به این افراد، آقای فرزادی، آقای مجید، آقای کمالی، آقای دیگری مال وزارت اطلاعات که برای همون کشفات اگر تو کارگاه رو بگیرن یا رفتن گرفتن و آقای دنگیر کار وقت آقای تواکنی تمام کشفات رو پیل خانی رو اعلام کرد. بعد از اون شورای اسلامی کار در خلال تشکلات کارگری به وزیر مجلس تاسیس شد که نماینده کارگر و کارفرما در کارخانجات بازی کارفرما در کارخانجات طول 25 سال گذشته تمام نیروش به کار برده شورای اسلامی خانه کارگر بود جلوگیری کنه از هر گونه حرکت و تشکل مستقل کارگری، از هر گونه حرکت مستقل کارگری. بنابراین بعد از 25 سال سرکوب جنبش کارگری به طور واقعی توسط وزیر مسلحش که خانه کارگری شورای اسلامی کار بودن توی تشکلات کارگری، اخیرا شرکت واحد اتوبوسرانی پس از 3 سال تلاش و آرایش کارگران تیم اطلاعی که ما نه 84 اعلام کرد برنامه راحت مؤسس گفتش که ما میخوام که شرکان رو اعلام کنیم. تو تاریخ 19 و 23 به این حامل خدمت کنترینته به حامل کلانده های حسن سایدهی و حامل پنگیسی به دستی آقای مجید و چوراق و تیخ مکنگی حامل کلانده جمعون و جمعون آقای رسانی رو دخلی کردن که به زیادی از کارگران و مجید که هم پرورده تو دیازه وجود داره الان و بالاخره اینا به هر شکل که بود توی 13-13-74 بود که مجموعی برگذار کردن و تشکلشون رو اعلام کردن و 19 نفر یادیدی رو اعلام کردن، 9 نفر علی بجا و 3 نفر بازمه و تلاش کردن توی مدت تمام خواسته هاشون از صدیق قانون مثلا از قانون قانون به تمام مراجع داخلی ایران برسونن وزارت کار هر کسی که وجود داره به طور کلی. توی این مدت هیچ کس به حرف اینها گوش نکرد تا در دیما شروع حساب کنید ایران سه تنهای ده در دیما اینا ایران کن به حسد عدم تعال خاصیشون دست به اتصال میزن عدم دو آقا سلیم میگیم زنان کن تنهایی زیدنه. بعد از اون وقتی به بیتفاریتی و مسئولی نسبت به آزادی اصلا آقای اسلامی زد تحقیق خواستشون بالاخره کارگر رو چهار ماشین شو اشاره کنه به این مسئول از زیر بلند بریس بنویدیم تا اینکه آقای خالیگاه رو میفرستن که میدون و ایشون به خاطر اختلافی که ماشین شهرداری که شهر اشاره کرده سالار موت میشه و از کلام ایران با دروغ و ریا به طور منصفش بلند رو مونده که میشه کنار که تمام خاطر کنه و بخاله و سر مصابه میکنه که آزار میکنه یه هم سر سر دیگه و با این شیوه با این شکل اختیارات شهر اختیارات شرکت باید رو بزنه از شورای شهر میده و اون هم یک مرتبه میکنه به چهدار میره به خودش به خودش میشه دیاسه میشه استفاده ازگاری میکنه از یه حرکت به طور مشاخص و کارگره طالب این که خاطرش رو میزده این دیگه که تو ملت هیچ مدت بود که هیچ کاری نکرد تو رابطه با خواستهای کارگرا و آزادی آرام اسلامی رو کارگرا اعلام کردن که ما به خاطر اینکه به خواسته مجازر نشده ما نویسنده اتصال میکنیم دوباره و این از این باعث میشه که باعث شد که کارگر یک پارچه با اطلاعی فدرال خانه اتصال میشن در روز چنبه مورد این مثل شکل دوباره و به طور کلی آقای خالیگاه مشخصاً این یک قیل خانیه رو برای کردن و بسید این یک قیل خانیه رو برای کردن و بسید این یک قیل خانیه رو برای کردن و آقای خالیگاه فقط اعلام کردن که من خواستای سنجی کارگر رو متعفه می کنم بلای همه تعفه که خواستای حکومی کارگر و حتی سنجد کارگر حسنه در مناسب مختلف تمام گذاشتن یعنی این که سنجد بزاری گرسید این سنجد سنجد گرسید این دولت مرمارگیش کارگر که گذاری سیست به صدقه اشتاده میشه حروب آقای قریبه در سال آقای قریبه کارگره ما رو پرداخت میکنم این به کارگر میگیری گدا نگاه میکنه این نتیجه اولایی بود که ایشون گفت و تمام بسلا اولایی زیر تمام اولایی زیر آقای مرکیب چند میگه پیش کارگره شده دولایی به طور مشخص کارگره شده دولایی به طور مشخص بسن به جنگلاب به اصطلاح به رسمه من تر حرکت شون به طور مشخص و مشخصا به حال مسئول توی یک مصابه که با مصرف تیری مصرف تر بود آقای مزید توی مصابه مشخصا مده آقای سر این توده این سالاتی رفتاخیزی دیاری چهار مثل داره باید قانون سازی که مخواه شده مداری که تره هم یعنی استادیان آن در اصلاحات بود کنیدیم به اطلاعی بلد تو بعضی امکار بلدی اطلاعی بحال شورای صاحب کرده خواستار احمالان شورای شده بلانیت صاحب نفر دانیر قدر زنگیره یه امتا تبا بستا و زنان ایلان پر ما از تشوه و کرنان داریم یعنی درست برای سربندی سازی میکنه که اونها رو تو بیتیه تو بردن لده این وضعیت دبیر کل خانه کاردن و دبیر یکی از اصلاحات و دیگه اون مشوره کار و مسئول مواجبه آن شورای اسلامی کار در دو دستان سال گذاشته شما نگاه بکنید ببینید به طور جاوهی که 25 سال گذاشته کارگر علاقه اقتصادی سیاسی اجتماعی کجا بودن سال پردهشی شما که کارگر 8 دلار بود مادر 8 دلار 8 دلار امروز میشه تقریبا نزدیک 24000 تومان درآمد به این کارگر در یه دو سه تا دلار کارگر سه تا 22000 تومان این باعث شده که کارگر تو فقر مطلق قرار بگیرن نزدیک خط مال به قرار بگیرن این باعث شده که کارگر تو جامعه نگاه بکنید این همه بیکاری این همه بدبختی این همه تلاشات تمام اوقات تنفروشی فروش دختران به کشورهای خلیج نمیدونم چشم فروشی کنی فروشی کشون یاد میده چی اینه باید خانواده کارگران خانواده مده مخلوم این جامعه هم توی یه حدیت 25 سال
کارگر یا شده اگر به خانه کارگر مشخصا کارگر به نفل این مسئله رسیده به نفل این رسیده به نفل این تشکر رسیده بل میخواهم تشکر مستقل داشته باشم تنها جرمشون اینه که میخواهم تشکر داشته باشم که خودشون خود نمانده رو انتخاب کرده باشم و خواستار که از کانال نمانده از باقیشون رو پیش میارستم تنها جرمی که آقای استاندو شرکت وارد خواست پیمان جهاز جمعی از بازگانشون پنج سال پیش بستن یه خواهی بیرون در جمعی شیشون شدن گروه کرده هست.
آقای خسروشاهی، شما راجع به این که تاریخ اینه که چطور در سه سال پیش ILO یعنی به اصطلاح همون ارتباط که سازمان کار جهانی اومدن و دولت قبول کرد ولی الان زدن زیرش، این رو شما یه مقدار تاریخش رو باز بکنید و وضعیت کنونی به اصطلاح با این حمله وحشیانی که بهشون شده وضع خود کارگرا و راننده ها و خانواده هاشون چیه؟
من اینو به طوری دارم در رابطه با وضعیت دولت که دیروز عملیات دیروز خود کارگرا و خانواده‌اش رو مصادره کردن دختر جوان مثلا و یک از دلیل این سیلی که از اعضای سندیکا شرکت واحد که از منتخبین شرکت واحد و از مدیش واحد رو بلند دارم حتما چرا بسن با این که قریب آینه بگید آینه چشم خلال جارم تحصیفان آینه اونگه که اگه مشارکت اومد در رس اومد باید مشارکت صحبت کرد و طرف بگفت که شورای سلامی دیگه شورای مشروطی باید بشن و به طور مشخص شد دیگه باید انجام سیدی بیارم سندیکا باید بیاد این کار و ملاقات که شیشه این حاضر قانون کار عوض بشه ملاقات سال سی که قانون کار که میری طرف کارگاه سر تشکل شورای و انجام سیدی نمانده باشی این بار از این بره هر تشکل که کارگاه رو خواستم به وجود بیارم قانون کار کرد و بعد که دید مشارکتی ها رفتن که مستری این آمدن دوباره رفت سوار قانون کار دیگه گفت شما بدونی که رفتن جمعیت اونا دوباره گفت نه شما باید باشی شما باید کنه دید الان نوری چی کار کرد الان اختلاف اساسی هم که شما که صورت بفرمیدید به طور مشخص و تا برمی کارم این آقای احمدی نژاد میخوام بسیج کارخانجات هم یه جا جامعه کاری مسلط کنم و میخوام شورا اسلامی هم بزنم از بین ببرم الان یه طوره بدم در یه طوره از بسیجات توی کشور که التحاد کارگر شده با اولاد بزنم این اولاد اون حیات نیست که باید باشه به نظر من مشخصا اینا میخوام شورای اسلامی رو بدن اونجا خود اینا که اونا که جبه سنگاشی بگرد که راحت به طلب های سنگی کرد چون پشت شورای اسلامی آقای راستانگرانی یه قدرت ناکلایی بزرگ پشت اینا هستش مشکل جبه اولا است اختلافش سر اولا است و مسئله اینه که اونا رو بدن از شورای اسلامی از میدارن بعد دو سراغ سنگیکای شرکت واحد سنگیکای شرکت واحد از دلیل سنگیکایی که بعد از 25 سال به طور مستقل توسط خود کارگران بزرگ وحشت رژیم از استقلال سندیکاست از یک اتحاد کارگر است وسط وحشت رژیم مشخصا از پوزیس سندیکاست و مشخصا از اتحاد کارگر است از متحد شدن کارگر رژیم از تشکل میترسد اگر مستقل باشد میخواد زنان باشد میخواد دانشجوها باشد میخواد کارگرها باشد هر تشکل دو میخلاصید همین دیروز تعداد زیادی از مسئله دانشگاهها در اطلاعات به حمایت از کارگرها دستگیر شدند حالا خود این نوار از اجازه بید من بعدم بگرم کنسات کارگر مستیر کردن از فعالی شدید و آهده خانه بازار زدن از نصفش از تو خونه کشیدن دیرم با بچه دو ساله مدت ایمون از تو ایمون هم
نه
این نتیجه دیگه میره برزیه این آهانونه
به نظر شما آقای خسروشاهی به نظر شما الان که دولت جدید حمله حتی علیه خانه کارگر و شوراهای اسلامی که میدونیم به هاشمی رفسنجانی در انتخابات دور نهم رأی دادن و حالا خیال انتقام کشی از اینا دارن، آیا این یه درسی برای کارگرا خواهد بود که اینا بتونن با هم دیگه همشون متحد بشن به جای اینکه این دوتا به تیپ هم دیگه بزنن دست در دست هم دیگه بتونن کار بکنن از این مسئله استفاده بکنن؟
روز سیزده هم که به اطلاف سیزده سه هشتاد و چهار که شورای که سندیکای شرکت واحد اعلام انتخابات کرد درست مقطعی بود که یه درگیر انتخابات بودن در یه اگر علامی تر ترتیبشو نمیدن یه قبل از این بود یعنی که مرحله بود که یه درگیر با هم بودن دقیقاً باید از این تضاد استفاده کرد دقیقاً کارگر باید پای پاشو نیستن دقیقاً باید دارن ندارن سندیکای شرکت واحد فرمان نشد توی نقلت باید بخشای دیگه کارگری به طور مشخص اعلام مستقل خودشون هر تشکلی که من اعلام اعلام کنم اعلام مدیدیت کنم ایجاب تشکل طبق تمام قوانین برون نمیدی طبق قوانین کار خود شورا خود جمهوریت یعنی احتیاج به اجازه از هیچ کس نداره فقط احتیاج به اعلام داره برای فقط میدی سب کنی وقت شیان طبق قوانین برون احتیاج میدی جاتر فقط هم بکنه بنابراین توی نقیه مباسی سندیکا شاید شده که باید تنها باشد بعد هزاران سندیکا دیگه سری به وجود بیاد سازا سندیکا دیگه سری به وجود بیاد چند تا سندیکا دیگه وجود بیاد که بتونم به پیشت کارگر بده اعلام وجودیت کنم اعلام وجود کنم اعلام اتحاد بکنم الان که همین مرحله تعداد زیاد از کارگر داخل از این حسد همه هستن کارگر این لاخوزه کارگر دیگه امهات کنم از این حسد و اعلام امهات کنم و کشمانی کنم برای سرکوم محکوم کردم به طور مشخص بنابراین توی سطح بینالملل در نظر بگیرید ما از روزی که اعلامی اعتصاب شده تا حالا تاثیر اعتصابی بینید در حالا دست کار دیدن و بینید را به طور مشخص تعداد بسیار زیادی از سندیکاهای دنیا اتحادیه سراسری جهان از حرکت حمایت کرده این تحکم محکوم که همین الان که به شما صحبت میکنم سه تا اتحادیه نمونهشون مورد میاد تغییر کنم اتحادیه ترانسپورت مال آمریکاست مال آمریکای لاتین مال آلمان اسلام مال خود آمریکاست اینا اعلام حمایت کردن کنفدراسیون بینه اتحادیه آزاد کنفدراسیون ترانسپورت جهانی فرانسه انگلیس آلمان نروژ هلند اتریش تمام کشورهای دنیا شد همه گید که هیچ اتحادیه نیست که اگه حتی اتحادیه کشورهای عدمت فرانسه که تونست اگه حتی حمایت کردن
تشکر به همین من میخواستم فقط از تشکر بکنم و اگه صحبت دیگه ای آخرین صحبتی رو اگه دارید چون وقت ما داره تموم میشه و یکی دو تا از به اصطلاح شنوندگان هم بتونن بینندگان بیان روی خط عزیز
اگر که من صحبتی ندارم اگر اجازه بدید یه بخشی از این مصاحبه ای که با خانواده کارگر فلزاتو سرکوب به دلیل یافته شده رو من فقط می‌ذارم براتون
تشکر عزیز
هر موقع خواستید خودتون میتونید بفرمایید که من ذاتش میکنم
قرار این رو پخشش بکنید درسته؟
بله اگه بفرمایید بفرمایید چند دقیقه بیشتر از اگه جزی بید من بخش کنم
اوکی عزیز
همسرتون و بچه هاتون رو به گروگان گرفتن الان میبینم که خونه هستید میتونم بپرسم که چه گذشت چجوری شده؟
بله بنده رو شنبه ما ازداری آمازون که روز یه شنبه برم دکترا به روز بازداشت قبلی که ما بازداشت رو بیدیم بعد الان صبح رفتم ساعت 9 دکترا 11 رفتی پیش قاضی چوبادی رفته بودم جریان ما بخواستم برن دکترا برای بازجوی از همکاران اون که گرفتم بیش از هفت پر جفر حتی پیش خودشون داشتن صحبت میکردن بگفتن ایرین جا دیگه نیست برای نگردشتن متحرین به طرف سپور خودشون متحرین میشه یک از واحدان هم به دانشی گرفتن جا نیست اگه یک جرسه سهری تشکیل داری بودن که دادتره های الان آقای قاضی رو سف و سف میکنن به صدام بود پیشش نمیشناختن روش و چند تن از قضاد دیگه همراه هم بوده رفتم به سمت ایرین برای بازجوی های اختصاصی مثل که بعد من شرح حال دادم بهش که بچم دو سال شرحان با اینکه خانم ها به صورت یک ایران گرفتید که من خودم مریضی کنم من خودم می آمدم جه جه ایران خانم هم تیرگان بگیرید دیگه خودم با درسته خب برو پس بیشه بچه چون بچه های کچه دو سال میشه صورتیش هم زخمه چون بقیلی صورت بزن باز کرده اومدم از این خونه دختر بزرگی من که تقریبا شده که از مدرسه اومد بعد و قاضی گفتم با بچه هم پیچیده سندرس ندارن گفت مسئله نداری بعد از هم اتفاق بچه ها سری در بند گردید سالتر علی زنگ دارن به از دارن بیدن گفتن میتونم از دخترانتون اگه همراه شما هستم میتونم بپرسم چون برخوردهایی که با اینها شدن با دخترانتون شدن میخوام که از زبان خودشون بشنوم که چه برخوردهایی شده
دختر کوچیکم که قشنگی میتونه صحبت کنه دو ساله ولی دختر بزرگم اینجا مهدی سلیمی هست شما سوال کنید جوابتون رو میده یا اصلا کل شرح حال رو بله من میخوام کل شرح حال رو از وقتی که به خونه اومدن بعد تا همین الان که برمان آزاد شدن میخوام خودشون توضیح بدن متشکرم خودشون معرفی کنن
بزنید
یکی کسی من رو به دو سال خود
برخشید ما خواست بودیم یه زن دارم مادر که اومد گفتید که بله یه گفتن که خواستم یه رفت بیر دمه در اینقدر اگر رزیزن که ادقام نگفتید مادر حتی میزنی که بسیشه تا مادر من رو باز کردن میزن که خونه من در خونه به دستر خونه زیاد خوابیده بودیم که اونم هم حتی از این رو برداشتم با پل به پل دست همه چای مانو میزدم بعد گفتن که بری سوال می نویستید رفتیم که سوال می نویستید خانم رزدی می خواست منزی سنتشی می بره منزی مادیسی سنتشی می بره منزی که ماشین بیاره اینقدر این رو زدار حتی ماهر و با سیسیوه که پاسیدی به نقد جا رو می پنده شده رو می پنده خیلی گرد می شد اما یه تاویدیه چی بدنه کرد رفتیم اینجا یه شور انگار چون دستشو بود همه شما رو مقدرم از چی کمک خوشیش که محل هم نداشت دستی اونجا رفت اصطوره رو بردم میخواستم توی زیری بقل دهن خواهرم بزنم زدم جلو چی که خواهرم حتی زدم دستم میخواستم حدقت بزنم دستی وقتی رفتی دانشگاه اومدم گفتم بخواستم بفرمایید اونجا برم که میخواستم برم نه بزنشتی بود همه از این کلا سرد بود کاشی هم بود این بسید دو تا ادقال تصمیم دیدی گفتن حسو نداریم ما معمولی رو مزدیریم اینجا خیلی مراحت کتش دادن این بسید نهار دیدیم تعمیلی نهار خودش رو میمونم به من میدادم خود تا ما تونسته بودم که دلیل قاسی بودم داده بودم به ما
آقای خسرو شاهی من فکر میکنم وقتی
مادرتون رو بر شما رو زدم
چی می‌خواستن من خواهرم بود خواهرم می‌گفت که من که برادر خواهرم نصفش داشتم همون از اون پول گرفتم ولش دادم تو ماشین وقتی ولش دادم حتی خواهرم رو کله خوردم که افتادم مادرم
گفتن انداختن بچه‌ها زدنش بعد وقتی سوار اتوبوس میخواستیم بشین شد یعنی تو خیابون این کارو میکردن؟
خانم زیا بودن یکی که کلاس اول دبستان بود که دوستان خانم رزدی بودن بعد من بعد یکی دیگه بود کلاس اول دبستان
آقای خسرو شاهی وقت ما تمومه عزیز
من و خواهرم که من
کلاس اول
راهنمایی
من دلم میخواد که این بحث ادامه پیدا بکنه
بچه باید از مادره اونجا بودن چند تا زن بودن اونجا مزمان چقدر بودید یادتون خود خواهی دیر از جزه خانم بنده را حتما آزادی کنم آره سلیمی تو این درازاتی که به قول در واقع معلوم نیست که شما برید ما دوباره که میتونیم با شما صحبت بکنیم واقعیتی که هرچی آدم بگه به اول شرق باقه را چند گفته دلم نکست که خودتون فقط به هر کسی که این را میشنبه بهش خواهد شنید صحبتی که این را بکنید ایرانی هایی که این صحبت ها را میشنبن چه کاری میتونم بکنم به این که مجامع بین المللی که این اصلا را خواهم دیدی صحبت های شما را میشنبن چه کاری میتونم بکنم بله ما از کنیه هم مدران هم خارج سیستم هستن با اعتراضان خودشون نسبت این جریان این که در خانواده ما هست در خانواده هم کاران گذاشت البته من میخوام صحبت کنیم به این میگیرم چون در شما هر میخونه هم این صورتی زخمه بابر خوخ این این تو دو هم من به نرمدن بسه خود کردیم گره نمیجردم ولی بابر خوش دیدی چهان هم چی خونم وقت بخورم دیگه صورت شخص کردم یعنی سراده اصلاحی که اینا به همه فشار میارن میگن سراده اصلاحی در فلسطینیان اینگوری فشار میارن ولی اینا بدتر از اینا کردن تو کوچه خانم هم زدن با باتون خانم هم زدن خانم سجاوید و بزاوید زدن با کوچه این پرچم رفته دوباره تا خواسته زدن دوستان ما اول که اومده متوجه نشدیم چون خواب بوده فلان شده سلام جدید هستی که داری به خواده پا بودین زدن زیر چپ پاش بلند شو. بعد بلند شو اونجا خیلی از دستشون کردن فایشیشون کردن که دفعه دیشب میگفت با هم به اون کلان گرفتی. آره من فقط از جوانه نمیدونی دفعه از اون خدا کرد بخوام اشارهای زیادی من دیشت رو دوستوشم دوست رایستای من دیشت اینا که در یک آنه من دیشت هر کلسی تو دیمون نگر میری میشینه میگه تو من دیشت ما قانونه های رو بشتر رایت میشه بیا ببینه تو شمال زن بچه ما از رو چیگونه به اصلی بیداره هم از اینجا فلسطینه هم من اصلی بیداره شده من اینا همون همون رو یادنید من همون رو دارم سیدی اجاره میشه همیدم حالا من از یه جنگه سیدنگی برسته من این بیشتی یه جنگه هم
خب ما به هم اطلاع دارم که وقت ما ازش تا گذشته واقعا نمیشه این در دل این انسانها رو قطع کرد ولی افرادی که بعد از این به اصطلاح باید برنامه دارن اومدن روی خط و من با کمال تأسف باید این رو ما این بحث ها رو بله عزیز آقای خسروش تشکر عزیز ما
اتصال وجود بودی دارم که اصلا رادیوهای خارجی و رادیوهای تلویزیونهای خارج این همه سران که اصلا همچنین وجود خارجی نداشته اتصال نشده که اینا ترسبت کرده
درسته این چیزی بوده که گفتن که اصلا اعتصابی وجود نداشته. آقای خسرو شاهی
آقای معجوب مثلا و سرکوبگر تمام حرکت های تاکنی کارگره بودن و نداشتن کارگره کچه تیر تشکلی داشته باشن خاطر دماشه سال 75 کارگره ما انتخابات کردن از سال سر ایران نمایمه شده پرسان جره به جاعتنا که با وزیر من صحبتی هم بلد پیمان در جمعی همین کار کردن منوود جمع کردن اونها من سال 20 تا گرفتن زدن بردن اوین مدتی نگر هستن سی تا شد تا یه چون نگر هستن بعدن میشون کردن خواهشون کردن بعدن اونها شدن هستن و بخشی زنگ از این رفتر هر که از جهاز های صحبت مالسات هست مالوش هست مالخری هست کردم و همین رو قرارات مراقب کردم اما توی ایران نمان در سر کامل یه قرارات مراقب سبی دارن کار میکنم.
تشکر آقای خسرو شاهی، ممنون عزیز، ممنون. این صحبت ها رو ما در هفته های آینده ادامه میدیم. الان تشکر
داریم که کارگران با اتحادی شد توی ایران نداره کارگران شده به اتحاده باشن نظرم این رژیم اینجوری کارگره سرکوب کنید به هشت بینید وضعیت تلاشتگاره بینید وضعیت اتفاندید برسونه.
تشکر عزیز، یک دنیا ممنون عزیز، یک دنیا ممنون که اومدی و این زحمت رو کشیدی. به این ترتیب من وقتم حتی گذشته 5 دقیقه هم ازش و تحمل کردن و میبایست تحمل میکردن. به این ترتیب من با عزیزان خداحافظی میکنم تا هفته آینده و امیدوارم که این بحث رو ما ادامه بدیم. با تشکر، شب و روز همگی خوش.
صورت شما آینه درون شماست. این شما هستید که در برخورد با مشکلات و مسائل روزانه به این صورت در میایید. اما با مصرف روزانه کپسول بی تی آی مود می توانید چنین